أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه، خدا قوت به همتون. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. دوستانی که صدا و تصویر رو با کیفیت خوب دارن، عدد 5 رو برای من بفرستن. خب الحمدلله همه صدا و تصویر و کیفیت خوب دارن. یه عذرخواهی بابت اینکه دیروز نتونستیم در خدمتتون باشیم، یه عذرخواهی دوم بابت اینکه امروز داریم با تأخیر شروع میکنیم. خدایش اینقدر حجم کارا زیاده که بدو 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 داریم میرسونیم. همین اسلاید هم که الان براتون آماده کردم، شاید تو 10 دقیقه یه رو وقت کردم این اسلاید ها رو برای شما آماده بکنم. امیدوارم که خدا به جلسمون، به کارمون، به حرفمون برکت بده، اثر بده، بهتون کمک بکنه. این وقتی که میگذارید و تو این جلسه شرکت میکنید، نتیجهی براتون داشته باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب حالتون چطوره؟ سر حال هستید؟ آقا اونایی که شادابن یا علی بفرستن ببینیم. ایول همه سر حال، شنگول و شاداب، خدا رو شکر. حتما کاغذ قلم همراهتون باشه، خیلی حرف داریم با هم دیگه. حالا نمیرسم، نمیدونم همشو برسم بگم یا نه. 45 دقیقه میخوام یه سری اصول براتون بگم، 15 دقیقه میخوام در رابطه با کارگاه تربیت آگاهانه صحبت بکنم، 10 دقیقه به سوالات شما جواب بدم. ما امروز عمدن رفتیم این اسکای روم رو تهیه کردیم، فکر میکنم یه مبلغ قابل توجهی هم برای همین یه روز هزینه کردن همکاران من، به خاطر اینکه برامون مهم بود جلسه دو طرفه باشه، شما بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، منم بتونم رو در رو باهاتون صحبت بکنم، ان شاءالله قطع هم نشه. خب پس گفتم 45 دقیقه اول یک سری اصول خدمتتون میگم، بعد 15 دقیقه در رابطه با دوره ایمان آگاهانه صحبت میکنم و بعد به سوالاتتون جواب میدم در رابطه با دوره ایمان آگاهانه. اصولی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، شما عنوانش رو میدونید، اصول پاسخگویی به سوالات دینی و شبهات دینی کودکان و نوجوانان. خب هنوز داره یا علی و یا حسین و اینا برام میفرسته. یه لحظه الان هیچ کی هیچ چی نفرسته. من ببینم وضعیت چه خبره. چی نفرست؟ حالا سکوته؟ صدای آقای صفایی مگه وصله الان؟ خانم موتی که میگه صدای آقای صفایی قطع کنی، مگه صدای آقای صفایی وصله الان؟ خب پس دیگه الان کسی چیزی نفرسته لطفاً. من قسمت چت رو غیر فعال بکنم. خب هر جایی فقط گفتم لازم شد چت رو فعال کنید که من بتونم با مخاطب تعامل داشته باشم.
سلام
کنید. تا وقتی که هنوز شروع نکردیم، دوستانی که هستن اگه سوال دارن بپرسن، من به سوالات جواب بدم. اگه سوالی دارید بپرسید، در حدی که فرصت بشه به سوالات جواب بدم. شریعتی اگر صدا براتون واضح نیست احتمالاً اینترنتتون باید جابجا بکنید. این وبینار معرفی دوره ایمان آگاهانه است. این وبینار دو بخش داره. بخش اول حدود 45 دقیقه من در رابطه با اصول پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی صحبت میکنم. بخش دوم در حدود نیم ساعت در رابطه با دوره ایمان آگاهانه. خب یه تعدادی از دوستانم این طرف هستن. برای تصویر هم دارید؟ صدا و تصویر هست دوستان؟ ببخشید اگه من این ور نگاه میکنم چون دو تا سیستم جلوی منه، توی سیستم حدود 230-240 نفر اومدن، توی سیستم دیگه هم حدود 50-60 نفر. امکانه این که دوتاش هم با هم تجمیع کنیم نداشتیم و الا همین کارو میکردیم. خب حالا یه چیزی خیلی سخته، اونم اینه که من باید اسلاید ها رو بفرستم به این سیستم. الان میفرستیم اسلاید ها رو به این سیستم که اینجا هم بتونم بازش کنم. خب دیگه آقا یه خورده امروز ما رو تحمل کنید تا من بتونم یه لایوی رو برگزار کنیم که هم شما استفاده کنید، هم دوستان دیگه‌ای که توی اون جلسه هستن بتونن استفاده کنن. خب من باید این اسلاید رو بفرستم اون طرف که توی اون سیستم هم باشه. تشکر از شما. اسلایدها رو من نتونستم هنوز بیارم. خانم جلیلی شما اینجا حضور ندارید، یکی از خواهران اومد فکر کردم شما بودید. خب من عذرخواهی میکنم از دوستانی که توی این لینک دوم هستید، من اسلایدها رو نتونستم با شما به اشتراک بگذارم دیگه. حالا بعدن اگر شد اسلایدها رو بهتون میدیم، اگرم نشد که دیگه هیچ. من هرچی پاورپوینت رو میخوام ارسال کنم نمیاد. آره یه لحظه من از جلسه خارج بشم، دو سه دقیقه دیگه برمیگردم. یه لحظه این وقت جلسه خارج بشم، دو سه دقیقه دیگه برمیگردم. من این اصول پاسخگویی اینجاست.
اینی که دیگه الان به کارمون نمیاد.
پاز کنید. چیز نکنید.
اینو پاز کنید. جای ارسال نکنید دیگه.
تو ایتا میخوام بفرستم بیاد اونجا دیگه.
آها فکر کردم رو اون دیگه.
رو اون که میاد. ولی نمیدونم چرا اینجوری میکنه. چی آخه چرا اینجوری چی میکنه؟ اجازه ارسال نمیده.
باز نشده فایله؟
چرا چیزی بازه؟
باز باشه. چرا چی داره؟
چرا نمیره؟ گوشیتون درزنیم.
بله نمیفهمم. نه فایل رو فرستادم. آها نمیتونم اون به اشتراک بذارم. میتونم یا نه، مدیر شده یا نه. خب حالا بیاد بالا ببینم چی میشه. خدا حافظ. میتونی
میتونی سریع یه دونه موسم برای این بیارید؟ من خیلی سخته که اینجوری بکنم.
من تو کیف لحظه بخوام جایده نیست چون بهش وصله. لینکا کجاست؟
تو همون ایتاس بازش کنید لطفا.
اینه
وبیناری؟ بله. این 250 نفر هست؟ نه این ولی 250 نفر هست.
رمزش و این تیچره؟
بله. تصویرم بس کنیم. خب حالا به اشتراک بگذاریم. این بحث صدا و تصویر رو دارید دوستان؟ بله؟ صدا و تصویر هست؟ خب این برم بحثشم دیگه تمام. شما ضبط و بحث کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. این طرف هنوز وصل نشده، یه 30 ثانیه صبر کن این طرف وصل شه. دوستان این طرف اونایی که صدا و تصویر براشون خوبه عدد 2 رو بفرستن برام. اونایی که صدا و تصویر براتون خوبه عدد 2 رو بفرستید. صدا رو دارید؟ تصویر رو دارید؟ دوستانی که این طرف صدا و تصویر رو دارید عدد 1 رو بفرستید برای من. خب باز هم عذرخواهی میکنم بابت تأخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب گفتم که بخش اول صحبت در رابطه با اصول پاسخگویی به سوالات و شبهات دینیه و در بخش دوم در رابطه با دوره ایمان آگاهانه صحبت میکنم. حالا ببینیم چقدر فرصت میشه بریم جلو. خب این اصول رو من به سه بخش تقسیم کردم. بخش اول اصولیه که یه خورده اصول اخلاقی میتونیم به حسابش بیاریم، یعنی تو رابطه من صدا و تصویر رو. خیلی خوب، ایشالله که امروز اینترنت اذیتمون نکنه. قبل از همین جلسه من یک ساعت و نیم با همین اینترنت با همین اسکای روم اینجا جلسه برگزار کردم. اگر بخواد امروز اذیت بکنه دیگه من نمیدونم علتش چیه. خب گفتم اصول سه بخشه. بخش اول اصول اخلاقیه. اولین اصلی که باید بهش توجه بشه اینه که دیروزم خدمتون گفتم از سوال ناراحت نشید. فکر نکنید سوال پرسیدن نشون دهنده بدیه. نه، سوال پرسیدن نشون دهنده اینه که این آدم داره فکر میکنه، نشون دهنده اینه که این آدم میخواد بفهمه و انتخاب بکنه. پس از سوال ناراحت نشید، بلکه استقبال کنید. این نکته اول. نکته دوم یا اصل دومی که باید بهش توجه بشه اینه که اول رفیق بشید. چرا؟ چون احساس روی فهم اثر داره. دیروزم این رو توضیح دادم که اول با طرف مقابلتون سعی کنید یک ارتباطی برقرار کنید. وقتی ارتباط برقرار میکنید حرف شما بهتر فهمیده میشه. صدا بعضی ها میگن خوب نیست، اونایی که صدا براشون خوبه عدد 3 رو بفرستن. صدا واضح نیست، اونایی که صدا براشون واضحه عدد 3 رو بفرستن. خب من میرم بیرون دوباره میام. میرم بیرون دوباره میام.
خواهم جاییم که کیفیت اتصال از 10 برای شما 3 توی جلسه. صدا بد میاد، اکو میکنه. خواهی قرار نمو سنن دستگاه
بگیم. چرا؟ ولی فکر درست ساعت 3 فقط یه بار قطعی داشته.
خب صدا رو بستن کنید. الان صدا خوبه؟ الان صدا و تصویر هست؟ من اصلا بی خیال اسلاید شدم، فقط همین صدا و تصویر باشه بس. این یکی هم وصل میکنم انشالله که گیر نکنیم. صدا و تصویر هست این طرف دوستان؟ الان صدا و تصویر هست دوستان؟ این طرفی ها صدا و تصویر هست براتون؟ دوتایش وصله؟ حالا شروع میکنیم دیگه. توکل بر خدا انشالله که دیگه به گیر نخوریم. واقعا من همین الان از ساعت 3 تا ساعت 4:30 یه رو به 5 داشتم تو همین اسکای روم کلاس برگزار میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. چه میدونم تا میرسیم به این جلسه آنلاین شما خراب میشه. اسلایدها رو بعدن میذارم تو کانال، خوبه؟ اسلایدها رو بعدن میذارم تو کانال بتونید دریافت بکنید. آقا این وریا برای اینکه انشالله دیگه بتونیم لایو رو بدون مشکل برقرار بکنیم تا آخر بره جلو، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه اونایی که صدا و تصویر رو خوب داری تو دو طرف یه یا علی برای من بفرست. خب خدا رو شکر. ایشالله امیرالمومنین دستتون رو بگیره، دست ما رو هم بگیره، دیگه اذیتتون نکنیم، بریم سراغ بحثم. خب داشتم اصول رو میگفتم. اولین اصل این بود که از سوال ناراحت نشید، استقبال کنید، تشویق کنید. اصل دوم اینه که اول رفیق بشید بعد شروع کنید به جواب دادن. رابطه خیلی مؤثره توی فهم آدم ها. وقتی رابطه شما با آدم ها خوب باشه، حرف شما رو میفهمن، حرف شما رو گوش میدن. وقتی رابطه آدم ها با شما خوب نباشه، گوش شنوا ندارن، حرف شما رو گوش نمیدن. خیلی مهمه که روی رابطه کار کنید. اگر دانش آموز دارید، اگر فرزند دارید، قبل از اینکه بخواید به سوالات دینی جواب بدید باش رفیق بشید. بذارید من یه خاطره بگم. یه وقتی یه مادری دخترش رو آورده بود برای من، با من گفتگو کنه، برای مشاوره آورده بود. میگفت دختر من 10 سالشه، در مورد خدا و دین و نماز و اینها سوال داره. خب دخترش اومد توی جلسه نشست، سن و سالی نداشت، کوچولو بود، یه دختر بچه کوچیک. من بهش گفتم که دخترم سوال داری؟ دیدم اصلا انقدر خجالت زده است نمیتونه حرف بزنه. مامانش ازش خواست رفت بیرون، بعد شروع کرد با من مادرش صحبت کردن که دختر من خیلی خجالتیه. دیدم این آدم تا یخش وانشه، خجالتش نریزه، با من انس و ارتباط نگیره، که اصلا نمیتونه سوال بپرسه. تازه سوالم بپرسه من جواب بدم، نمیتونه با من گفتگو بکنه. بی خیال اصلا سوالاتش شدم، شروع کردم با شوخی کردن، شروع کردم اسمشو پرسیدن، اسم خونشون و اسم داداشش رو پرسیدن، از احوالاتش پرسیدن. یه کتاب قصه آوردم، با هم دیگه کتاب قصه خوندیم، خوراکی براش آوردم بخوره تا یه مقدار یخش وا بشه، تا کم کم بشه باهاش صحبت کرد. گرفتید چی میگم؟ یه نوجوانم همینطوریه. تا وقتی شما باهاش رفیق نشید نمیتونی جواب سوالاتشو بدی. من تجربه کردم تو مدارس مختلف، هنرستان، دبیرستان، اینا رفتم. قبل از اینکه با مخاطبم انس بگیرم، اون منو قبول کنه، به من اعتماد بکنه، شروع کردم باهاش حرف زدن. دیدم همینجوری هی بهونه میاره، هر سوالی من جواب میدم یه سوال دیگه میپرس. خب این اصل دوم. اصل سوم، گفتم اصلا رو 3 بخش 4 بخش تقسیم کردم. بخش اول یه سری اصول اخلاقی و ارتباطیه. اصل سوم اینه که تو جواب دادن عصبانی نشید، کفرتون در نیاد. فکر نکنید طرف مقابلتون کافره، فکر نکنید طرف مقابلتون یه مشکلی داره. تندی نکنید، با لحن تند صحبت نکنید. محبت، دلسوزی، آرامش تو لحن شما همش باشه. این باعث میشه طرف بهتر حرف شما رو بپذیره. ولی اونجایی که طرف میاد یه سوال میپرسه که اصلا چرا ما باید حجاب داشته باشیم، منم با همین لحنتون جواب میدم که خب باید حجاب داشته باشیم، میخوایم مثلا برید فلان بکنیم، مگه تو هرزه ای؟ مثلا شروع میکنن تندی کردن یا برچسب زدن، این حرفای چرت و پرت چیه داری میزنی. این باعث میشه که طرف گوشاش دیگه بسته بشه. خدا در مورد پیامبر اکرم میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو به رحمت خدا مهربون بودی با مردم، غلیظ القلب نبودی. اگر غلیظ القلب بودی، یعنی دل سنگ بودی، زبون خشن داشتی، مردم پراکنده میشدن. پس اگر اسلاید ها رو پخش نکردم، دنبال اسلاید نباشید، اسلاید رو بخوام پخش بکنم ممکنه جلسه از سر دست بره، ولش کنید، اسلاید ها رو بعدم بهتون میدم. ترتیب 10 موردی که دیروز گفتید با امروز فرق داره؟ بله، چون از دیروز تا امروز وقت گذاشتم دستبندیش کردم، دارم اصول دسته اول رو میگم که مربوط به موارد ارتباطی و اخلاقی، سه تا اصلش رو گفتم. اول رفیق شید، از سوال ناراحت نشید، تو جواب دادن عصبانی نشید، برچسب نزنید. اصل چهارم، حتی اگر طرف مقابل جوابتون رو قبول نکرد بازم دوستش داشته باشید. این خیلی مهمه. ما گاهی تا وقتی طرف رو دوست داریم و باهاش مهربونیم که داره با ما هم کلام میشه، با ما همراهه، ولی اگر به یه مرحله رسید که دیگه ما رو قبول نداشت، حرفمونم قانعش نکرد، ما هم رومون رو بر میگردیم. یادم توی دبیرستان دخترانه منو دعوت کرده بودن پارسال ایام اختشاشات برای دخترها صحبت بکنم. یه جمع زیادی آوردن تو سالن همایش که من باهاشون گفتگو کنم، اینا پر از سوال، پر از شبهه. شروع کردم صحبت کردن، یه 45 دقیقه طول کشید، بعضی از سوالات رو جواب دادم، دیدم بعضی از دختر خانوم ها پاشدن دارن میرن به نشانه اعتراض، یعنی خوشمون نیومد از حرفات، قانع نشد یا هر چیزی. خب این آدمی که الان داره میره، تو دیگه نسبت بهش قطع امید کردی که بتونی باهاش حرف بزنی، رابطت با این آدم چجوریه؟ اگه معلم این آدم بودی فردا باز دوباره سر کلاس دیدیش، تو حیات دیدیش، چون پاشد رفت دیگه تحویلش نمیگیری، چون حرفتو قبول نکرد دیگه باهاش لج میفتی، اگه این باشه اثر نداره. اصل چهارم اینه که اون آدمو حتی اگر جوابتون قبول نکرد دوستش داشته باشی. پسر شما، دختر شما میاد 2 ساعت با شما بحث میکنه در مورد موسیقی، در مورد حجاب، در مورد یه چیزی، دلچرکین نشید. گاهی بعضی از مادرها به من میگن که من تو دلم وقتی نگاه میکنم دیگه دوستش ندارم. چرا؟ چون نماز نمیخونه، حجاب درست حسابی هم نداره، این اشتباهات رفتاری رو هم داره، هرچی هم باهاش صحبت کردم قبول نمیکنه. اگر شما دلچرکین شدید، اگر شما دیگه دوستش نداشتید، اگر شما رابطه رو خراب کردید، دیگه نمیتونید کمکش بکنید، این تیر خلاصه. ولی اگر رابطه خوب بود، اگر حالتون باهاش خوب بود، اگر دوستش داشتید، نمیگم رفتارشو تایید کنید، نمیگم حرفشو تایید کنید، ولی میگم بهش بفهمونید که من هنوز دوستت دارم، برام مهمی، دلسوزی رو حس بکنه. اگر اینجوری بود، اون موقع ممکنه تو موقعیت‌های مختلف بعداً دوباره رجوع کنه به شما. امروز خانه نشود، 1 ماه بعد قانع بشه، 6 ماه بعد، 1 سال بعد. آدم ها تو زندگیشون موقعیت های مختلف پیش میاد، حادثه های مختلف پیش میاد، حادثه ها گاهی آدم ها رو بهشون درس میده، گاهی اون غرورشون میخوابه، گاهی متوجه میشن اون حرف هایی که قبلا شنیدن چقدر حرف های درستی بوده. 2 سال بعد میاد به شما میگه که تازه فهمیدم اون حرفی که گفتی درست بوده. در چه صورتی میاد میگه؟ در صورتی که رابطه خوب باشه. حرفم روشنه؟ یه بازخوردی به من بدید، من متوجه بشم همه دارید میشنوید. چطام غیر فعاله، چطا رو فعال کنم ببینم زندن نفس میکشم. حرفم رو شنیدید؟ روشنه؟ گیری نداره؟ دوستان این طرف حرفم رو شنیدید؟ روشنه، خدا رو شد. حالا باز چطا رو غیر فعال کنید، دوباره وقت میدم که سوال بپرسید. چطا اگه فعال باشه همه حواسا پرت میشه. خب دسته دوم اصول، اصولیه که مربوط به تقویت خودتون و خودسازیه. گفتم اصول پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی بخشش ارتباطی و اخلاقیه. تو رابطه رفیق شید، عصبانی نشید، حتی اگه قبول نکرد رفاقت رو ادامه بدید. 2 تا اصل تو زمینه تقویت خودتونه. 1، رو منطق، استدلال و قدرت فکری خودتون کار کنید. خواهر و برادری که توی جلسه آنلاین امروز هستی، اگر بخوای یه نوجوان رو قانع کنی، باید بتونی براش استدلال قانع کننده بیاری، باید بتونی باهاش خوب حرف بزنی، باید خودت از نظر فکری آدم اهل فکر و تجزیه و تحلیلی شده باشی. و اگر من محمد مهدی الهی‌منش خودم یه آدم ساده و سطحی‌ام، مسائل رو عمیق درک نکردم، خودم واقعا نمیدونم چرا خدا یکیه، از کجا معلوم قرآن درسته، اینا رو عمیقا درک نکرده باشم، نمیتونم جواب سوالشو بدم، فقط دست و پا میزنم. اگه میخواید دست و پا نزنید، رو تفکر خودتون و رو استدلال خودتون کار کنید. شاید بپرسید چطوری؟ قبلا توضیح دادم راهکار اصلش اینه که با آدم‌های اهل فکر اون معاشرت داشته باشه. اگه یه استادیه که آدم عمیقیه سر کلاس‌هاش شرکت کنه، اگه یه کتاب اندیشمندیه که حرف حساب میزنه با اندیشش انس بگیری، به مرور میبینید پخته میشه. من تجربه کردم با جمع‌های مختلف وقتی 6 ماه 1 سال 2 سال با بچه‌ها کار می‌کنی، با حتی یه مادر کار می‌کنی، مادری که خیلی سواد بالایی هم نداره، تحصیلات دانشگاهی نداره، ولی 1 سال مثلا اومده تو کارگاه تربیت بنیادی کار کردیم با هم دیگه، این تفکر عمیق رو حالا بهش عادت کرده، این آدم بهتر میتونه جواب سوال بده. اصل هفتم، اول نظام اندیشه دین رو یاد بگیرید تا بتونید جواب سوالات رو بدید. یعنی چی اول نظام اندیشه دین رو یاد بگیرم؟ یعنی دنبال این نباش که جواب سوالات رو تک به تک بدی. خوب دقت کنید، اینجا خیلی مهمه، خیلی اینجا ماجرا مهمه. دین ما یک چارچوب فکری، یک شاکله فکری داره، یه استخونبندی و سازمان اصلی داره. کسی که اون نگاه نظام مند رو به دین داره، چارچوب دین رو فهمیده، جزئیات دین رو بهتر میتونه جواب بده. من در صورتی میتونم شبهات حجاب رو جواب بدم، در صورتی میتونم شبهاتی که در رابطه با امام حسین جواب بدم که اصول دین رو فهمیده باشم. اصلا خدا کیه؟ امام کیه؟ نبوت یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ دین برای چی اومده؟ یه سری چارچوب و اصول کلی هست که این چارچوب ها رو وقتی شما فهمیدید میتونید حجاب و نماز و چیزهای مختلف ریز به ریز رو حالا توش راحت جواب بدید. ولی اگر هر سوالی براتون پیدا شد، سعی رفتید تو اینترنت سرچ کردید، رفتید نمیدونم توی یک کتاب دنبالش گشتید، بدون این که یک چارچوبی از دین رو فهمیده باشید، خیلی وقتا ذهن شما میشه تلمبار اطلاعات پراکنده و نمیتونید جواب مخاطبتون رو بدید. و دقیقاً به خاطر همین اصل مهم ما دوره ایمان آگاهانه رو طراحی کردیم. دوره ایمان آگاهانه میخواد همین چارچوب فکری اعتقادی رو درست بکنه. خیلی مهمه. آدم‌هایی که اصول آشپزی رو بلدن، مثال آشپزی میزنم چون اکثر شما خانمید شاید بهتر درک بکنید، آدم‌هایی که اصول آشپزی رو بلدن گاهی غذاهایی رو درست میکنن که هیچ جا هم نخوندن، اختراع خودشون. اگه شما ازش بپرسید چرا این غذا مزهش اینجوری شده، چون یه سری اصول تو آشپزی بلده، یه بررسی میکنه به شما میگه. ولی آدمی که اصول آشپزی رو بلد نیست، یه غذا رو یاد گرفته بپزه، اگر در مورد یه غذای دیگه ازش یه سوال بپرسن جواب نمیتونه بده، میگه من این غذا رو درست نکردم، اون یکی رو درست کرده. تو دین هم همینطوریه، اگر شما اصول و بلد باشی ممکنه در مورد حجاب مطالعه خیلی خاصی نکرده باشی، ولی با همون اصول میتونی جواب سوال و شبهه رو بدی. ممکنه در مورد امام حسین مطالعه خاصی نکرده باشی، ولی با همون اصولی که بلدی جواب اون سوال رو میدی. چطور یه دقیقه فعال کنید، میخوام ببینم این براتون جا افتاد یا نه. این خیلی اصل مهمی بود، اینو قبول دارید؟ جا افتاد براتون چی میخوام بگم؟ دین مثل یه ساختمون میمونه، شالودهی داره، ستونهایی داره، دیوارهایی داره، بله پنجره هم داره، گچبری هم داره، پرده هم داره. صحبت در مورد نماز صحبت در مورد پرده و گچبریه. تا وقتی شالوده و ستون نباشه این پرده رو نمیشه آویزونش کرد. اگر شما بخواید در موردش حجاب صحبت بکنید، باید این اصول و چارچوب دین تو دستتون باشه، باید اون شالوده فکریه رو داشته باشید. کارگاه ایمان آگاهانه دقیقا میخواد همین رو ایجاد بکنه، یه نگاه منظومه وار به همه دین، بخش‌های مختلف دین. انگار من شما رو بردم از بالا، دارم از اون ماهواره کل یه شهر رو به شما نشون میدم، چقدر قشنگ میفهمی چی به چیه، کجا به کجاست. حالا به جایی که من ببرم شما رو از اون بالای نگاه به همه شهر بندازید، بردارم شما رو بیارم پایین ببرم توی کوچه شهر دم یه خونه ای، از شما آدرس میپرسم که آقا فلان خونه کجاست، شما نمیدونی، نمیتونی جواب بدی. ولی وقتی از بالا داری کل شهر رو میبینی، اگه از شما بپرسن که شهر بازی شهر کجاست، با همین نگاه میتونی بگی آقا اون قسمت شهر. کسی که اصول دین، نگاه جامع به کل دین داره، در مورد جزئیات دین وقتی سوال میپرسن خیلی راحت و دقیق جواب میده و به جا جواب میده، چرت و پرت نمیگه، رو هوا حرف نمیزنه. اینقدر اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه زیاد دیدم میخواد از امام حسین دفاع کنه، یه چیز الکی اشتباهی میگه. همین سفری که رفته بودم اردبیل، یه خانم میگفتش که بنده خدا رفته بوده حج، سوال پرسیده بوده از اون نمیدونم کسی که توی کاروان حجشون، حالا مدیر کاروان بوده هرچی بوده، که آقا مثلا توی هنگام طواف زن و مرد انقدر به هم نزدیکن، به هم برخورد میکنن، خب نامحرمه، حرامه. بعد میگه اون بنده خدا چه جوابی داده بود؟ اون بنده خدا جواب داده بود که اونایی که میان حج یه صیغه‌ای میخونن که همه با هم دیگه خواهر و برادر میشن، موقع طواف عیبی نداره دیگه به هم برخورد. میخواد جواب بده، میخواد چششو ابروشو درست کنه، زد چششو کور کرد. از کجا در آوردی این؟ کجای آیات و روایات گفته؟ کدام اندیشمندی گفته که اگه کسی بره حج صیغه خواهر برادری میخونن با هم محرم میشه؟ وقتی طرف اصول دین دستش نیست، تو دفاع کردن چرت و پرت میگه، تو دفاع کردن طرف رو از چاله در میاره، میندازه تو چاه. تو شبهاتی که در مورد امام حسین هم هست همینطوری ها. من دیدم بعضن حتی طرف آخونده، امام به سره، کانال داره، چه میدونم پیج داره، میخواد یه شبهه به امام حسین رو جواب بده، غلط داره جواب میده، با اصول اصلی دین سازگار نیست. کتاب حماسه حسینی شهید مطهری بخونید، حالا با هم دیگه میخونیم اونایی که بیان تو دوره ایمان آگاهانه. یکی از کتابای اصلی که با هم میخونیم کتاب حماسه حسینیه. من اون سالی که کتاب حماسه حسینی رو خوندم، زیر و رو شد محرم من اون سال و سالهای قبل، خیلی نگاه من عوض شد، خیلی عزاداری من تغییر کرد، فقط چون بینش من درست شد. اونجا تو کتاب حماسه حسینی شهید مطهری چی میگه؟ میگه بعضی از روزه ها قطعا دروغه. یه اصلی از امام حسین دستشه، با اون اصله میفهمه کدوم روزه درسته کدوم روزه غلطه. میدونید کدوم اصل رو بهش توسط میکنه؟ شهید مطهری میگه امام حسین آدم اهل عزتیه، خودشو ذلیل نمیکنه. هر روزه‌ای که نشون میده امام حسین خودش رو ذلیل کرد، رفت التماس کرد تو رو خدا این بچه رو ببرید یه ذره بهش آب بدید، اگه منو قبول ندارید خودتون بگیرید ببرید بهش آب بدید. شاید متعرض اونجا میگه اون روزه‌هایی که بوی التماس میده، بوی ذلت میده، با این اصلی که من باش امام حسین رو شناختم، اصل عزت، سازگار نیست، پس اون روزه درست نیست. گرفتی چی میگم؟ وقتی اصول دین دستت باشه انگار یه محک داری، میفهمی کجا درسته کجا غلطه، سنجه دستتونه. آفرین خانم یا آقای وسادی درست گفتن، سنجه دستته. خب برم سراغ اصل بعدی. بنابراین این اصل هفتمی که خدمتتون گفتم اینه که آقا اگه میخواید واقعا سوالات و شبهات نوجوانها رو جواب بدید، یه دونه یه دونه دنبال جواب سوال نباش، بیا حاج آقایی پیدا کنی. حاج آقا چرا پیامبر 60 تا داشت، مثلا 9 تا زن داشته، چرا امام حسین فلان کرده؟ این یه دونه یه دونه جواب اومدنها دادنها نه به نفع شماست نه به نفع طرف مقابلتونه. شما خودتون وقت بگذارید یه بار اصول دین رو بشناسید، بعد اون موقع وقتی میخواید جواب بدید جوابتون کاملا طرف مقابل رو قانع میکنه. اصل هشتم. از اینجا وارد دسته سوم اصول میشیم. یه سری اصول هست که حدود 9 مورده. قبل از اینکه پاسخ بدید بعد بهش توجه کنید، بعد شروع کنید به پاسخ دادن. چت ها رو میشه ببندید؟ چت ها رو قطع بکنید، غیر فعال بکنید. خودم غیر فعالش کردم. خانم شریعتی اصل ششم، اصل هفتم، اینا رو دارید میپرسید؟ گفتم اگر ننوشتید یا یادداشت نکردید بعداً اسلایدش هم بهتون میدم، میتونید یادداشت بکنید. فرصت نیستش که بخوام دوباره تکرار کنم. ببینید طرف واقعاً سوال داره یا مشکلش چیز دیگه است. اینو دیروزم توضیح دادم. گاهی طرف اصلا سوال نداره. بنده خدا دعوا شده با مادرش. بنده خدا میخواد ازدواج کنه جور نمیشه. بنده خدا مشکل اقتصادی داره. بنده خدا میخواد وام بگیره جور نمیشه. بنده خدا از محل کارش اخراجش کردن. اصلا لازم نیست وایسی جواب سوالشو بدی، برو دردشو دوا کن. طرف نشسته بود تو کوچه داشت گریه میکرد، یه نفر از کنارش رد شد، کباب دستش بود، گفت فلانی چرا گریه میکنی؟ گفت گرسنمه، چند روز غذا نخوردم. این آدمی که کباب دستش بود نشست کنار این، شروع کرد گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت برای همدردی با تو. گفت مشکل هم همونیه که دست تو، یه لقمه از اون کباب بده دردم دوام میشه. گفت نه کباب نه، گریه بخوای هستم. گاهی ما برای بحث کردن و سوال و جواب کردن هستیم، ولی اگه طرف بگه آقا بیا زامن من بشو، نه زامن که نمیتونم بشه. اگه طرف از ما بخواد که آقا یه پولی به من قرض بده، آقا خونه تو یه مقدار ارزونتر به من اجاره بده، آقا بیا تو وساطت کن، مامان من اینقدر با من تندی نکنه، به اونا کار ندارم، حاضرم باش 4 ساعت حرف بزنم، ولی مشکلش حل نمیکنم. مشکل این آدم اون سواله نیست، مشکل اون آدم پشت صحنه است. زیاد این آدم ها هستن ها. اومده میگه که اصلا کی گفته خدا عادله؟ خدا اگر عادل بود این همه مشکلات وجود نداشت. خدا اگر عادل بود من انقدر چه میدونم بدبخت نبودم. حالا شما بشین 3 ساعت استدلال بکن خدا عادل، بدبختی تو حکمت و مصلحت داره، فکر میکنه قبول میکنه؟ قبول نمیکنه. میدونی باید چیکار کنی؟ برو کمکش کن بدبختیش کم بشه، برو کمکش کن اون مشکلات این آدم که به تنگ آوردتش یه دونش هم دونستی حل بکنی، حل کن براش. مشکلشو که حل میکنی میبینی رابطهش با خدا خوب میشه. من رفته بودم سوریه، بعضی از مجموعه های بین المللی که مسلمون نبودن، شیعه هم نبودن، بعد از جنگ سوریه و سقوط سوریه اومده بودن به مردم بی پناه پا برهنه‌ای که خونه و زندگیشون رو از دست داده بودن کمک میکردن. آب آشامیدنی پخش میکردن، اقلام غذایی پخش میکردن، برای بچه ها بازی و تفریح و کلاس و ورزش برگزار میکردن، خدمات میرسوندن به آدم های نیازمند. بعد میدونی نتیجه چی میشد؟ این آدم ها مسیحی میشدن. استدلال کرد در مورد حقانیت مسیحیت؟ اشکالی کرد به حقانیت اسلام؟ نه. نیاز این آدم رو برطرف کرد، این آدم دینش رو گرفت، همین آدمی که مسلمون بود. پس نیازها رو شناسایی کنی و برده کنی. خیلی وقتا مشکل طرف سوال نیست. دو، حقیقت طلبی طرف رو بسنج، بعد شروع با گفتگو بکنید. آدمی که نیومده بشنوه، آدمی که اومده فقط حرفشو بزنه و بره، آدمی که اومده فقط کل شما رو بخوابونه، شما هر چقدر باش بحث کنی به نتیجه نمیرسی. من به این آدم ها که میرسم میگم فلانی بیا یه هندونه پاره کنیم بخوریم، ولش کن اصلا این سوالا، چون نیومده حقیقت رو بفهمه. البته بعدن میشه بهش تلنگر زد و توی موقعیت دیگه که خودش سوال نداره بعدن بهش بگیم که آدم ها دو مدلن. بعضی از آدم ها واقعا دنبال حقیقتن، اگر حقیقت رو بفهمن میپذیرن، ولی بعضی از آدم ها اونقدر یک دنده و لجبازن یا تصمیمشون از قبل گرفتن، این آدم ها هیچ وقت راه درست رو پیدا نمی کنن. دید گاهی بچه های شما یه کاری رو میخواد بکنه، میخواد الان بره تو کوچه بازی کنه، میخواد بره مهمونی، بهت میگه که مامان چرا نباید برم مهمونی؟ به نظرت سوال داره؟ اگه شما توضیح بدید چرا نباید بره نمیره؟ میگی مثلا به خاطر اینکه مشقات مونده. خب مشقامو برگشتم مینویسم، چه عیبی داره؟ دوباره حالا عیبشو توضیح بده، بگو که آقا وقتی برگشتی خسته ای فلان. نه خسته نیستم، کی گفته خستم؟ حالا براش توضیح بده کی گفته خسته. هر چی تو بگی یه چیز دیگه ای میگه. چرا؟ چون نیومده جواب سوال بگیره که. این تصمیمش رو گرفته میخواد بره خونه دوستش، میخواد بره بازی بکنه. شد 3 ساعت هم باش بحث بکنی قانع نمیشه. راه این آدم گفتگو باهاش نیست، راه این آدم یه تدبیر دیگه است. حالا اگه بچه باشه آدم ممکنه اجازه بده بره، یا اگه به مصلحتش نیست بگه نه نمیشه بره. وارد گفتگو و جدل و توضیح و اینا نباید شد، سادگیه. اصل سوم اینجا در مجموع تا حالا 6 تا اصل گفتم، این با این 3 تا میشه 9 تا، نهمین اصل. اگر ارتباط مستمر دارید با اون فرد، اول روی فکرش و تجزیه و تحلیلش کار کنید، بعد سوالاتش رو جواب بدید. یه وقتی یه نفر عبوریه، شما یه بار دیدیدش، دو بار میبینیدش، دیگه فرصت نیست باش گفته بکنید، خب اینو باید جواب سوالش رو بدید. ولی یه وقتی فرزندته، نوجوونته، دانش آموزته، این آدم اگر بخواد جواب سوالات رو دریافت بکنه باید آدم اهل فکری بار اومده باشه. آدمایی که سطحیان جواب سوالات رو نمیفهمن، جواب سوالات رو هم توضیح بدی درک عمیقی ازش ندارن. آدمایی که اهل فهم نیستن با هر شبهه‌ای درگیر میشن. ببین آدمای اهل فکر مثل ساختمونیه که ضد زلزله درستش کرده، ستون‌های محکم داره، این دیوارها تو ستونها مهار شده، با یه باد با یه لگد سقوط نمی کنه. ولی آدم هایی که اهل فکر بار نیومدن، اعتقادات و ارزش هاشون مثل یه دیواریه که رو هیچ جا بند نیست، یکی یه لگد بزنه سقوط می کنه. به خاطر این آدم ها خیلی گرفتار سوال و شبهه. شما به جایی که این وقت بذاری سوالات و شبهاتش رو جواب بدی، هی وقت نگذار سوالش رو به جواب بده، وقت بگذار قدرت فکرش رو بیار بالا. اون دیواره که هر کسی رد میشه یه لگد میزنه دو تا آجرش میفته، شما هی وقت نداری یه آجر جدید بذار، هرچی آجر بذاری یکی رد میشه یه لگد میزنه آجرش میفته، دست شما درد نکنه. به جای این دو طرفش ستون بذار، به جای این پشتش یه حمایتی بگذار، شالوده کشی کن. این شالوده کشی توی انسان تقویت قدرت تفکره. چند تا فعال کنید ببینم روشن این حرفی که دارم میزنم. آقا گرفتید حرفم رو؟ این که چجوری تفکر رو تقویت بکنی، من تو کارگاه تربیت بنیادی 2000 بار توضیح دادم، توی وبینار پرورش فرزند متفکرم گفتم، توی کانال برید بگردید پیداش میکنید، تو کارگاه تربیت بنیادی هم شرکت بکنید مفصل توضیح دادم، خودتونم برید تو اینترنت بگردید شاید پیدا کنید. من دارم الان نسخه اصلی رو بهتون میدم دیگه، همه جزئیاتش رو تو همین 3 دقیقه نمیتونم بهتون بگم. شالوده کشی رو گفتم. یعنی چی شالوده کشی؟ گفتم رو تفکر، رو استدلال. آدمی که اهل فکره تا یه سوال تو فضای مجازی دید نمیگیرتش تو همه چیز شک بکنه، تا یه شبهه مطرح شد تردید نمیکنه توی همه چیز، چون فکر داره، با فکر خودش خیلی چیزا رو میتونه آنالیز کنه و جواب بده. من اینجوری هستم به والدین توی کارگاه خیلی وقتا میگم، میگم آقا فکر کن نوجوان تو در معرض اعتیاد قرار گرفته، وارد رابطه با جنس مخالف شده، درگیر گروه BTS شده، اگه این آدم آدم اهل فکر و عاقلی باشه راحت تر میتونی قانعش کنی بیاریش بیرون از این فضا، یا یه آدم بی فکر سطحی، کدوم خدا وکیلی؟ کدوم؟ اون اهل فکره دیگه. پس اگر آدم و اهل فکر بار آوردید، هم دیرتر درگیر میشن، هم اگه درگیر شدن راحتتر نجات پیدا میکنن. پس قبل از این که جواب سوال بدید رو فکرش کار کنید، اهل فکر بار بیاد. چی کار کنیم اهل فکر بشن؟ مفصل توضیح دادم تو کارگاه تربیت بنیادی، بیاد شرکت بکنید، اونجا مفصل براتون میگم. یا اگر فرصت ندارید همین وبینار پرورش فرزند متفکر رو بگیرید گوش بدید. چی بگم آخه؟ از من میخواید 20 جلسه رو هم یالا همه رو بهتون بگم. اصل دهم به سوالات کم اهمیتی که اثر در زندگی فرد ندارن پاسخ ندید. رفتی توی مدرسه، طرف از تو داره میپرسه که چه میدونم مثلا در مورد خانواده حضرت عباس داره میپرسه، در مورد چه میدونم دختر و پسر حضرت آدم داره میپرسه، حالا چه فرقی میکنه حالا حضرت آدم سه تا دختر داشته یا پنج تا یا یک، بعد از حابیل و قابیل پسر دیگه ای داشته یا نداشته. گاهی بچه ها یه سوالاتی میپرسن که دونستن جوابش هیچ دردی ازشون دوا نمیکنه. یه وقتی یه دختری از من میپرسید که از نظر مسیحیت چه کارهایی ثواب داره چه کارهایی گناهه. به این دختر خانم که سن و سالی هم نداشت گفتم فکر کن الان جوابشو بهت دادم، خب الان میخوای چیکار کنی؟ فهمیدی این کار گناه داره این کار ثواب داره تو مسیحیت، به چه دردت میخوره؟ قرار نیست هر سوالی مخاطب میپرسه ما جواب بدیم. کم کم بچه ها باید این اخلاق رو از ما یاد بگیرن که آقا دنبال سوالی باش که دونستن جوابش به دردت میخوره. سوالی که بدونی یا ندونی نه تو آیندت تأثیر داره نه تو دنیا تأثیر داره، بشه درد میخوره. این مسابقات تلویزیونی رو نگاه کنه تو رو خدا 200 تا سوال طرف میپرسن بعدشم یه جایزه چند ده میلیونی میدن. سوالا چی مسخره. دونستنش و ندونستنش چه اثری داره؟ یه عکس به تو نشون میده میگه این عکس کودکی کدوم بازیگر. خب حالا عکس کودکی هر بازیگری که باشه کجای زندگی منو مشکلش رو حل میکنه؟ قرنیست هر سوال و شبهه رو جواب بدیم. تو مسائل دینی هم همینطوری، بعضی از سوالات و شبهات هیچ اهمیتی نداره جوابشو دونستن. دونستن یا ندونستنش اثری نداره. اینا رو اصلا وارد بحث نشه. پنجم، سعی کنید. پنجم یعنی توی این اصول قبل از پاسخگویی در کل میشه فکر میکنم 11. سعی کنید ریشه های سوال رو کشف کنید و برای ریشه ها تدبیر کنید. گاهی میبینید اصل این سوالات از اونجا برخواسته که دختر من، پسر من شروع کرده داره یه سریال ترکیهی میبینه. توی یه مدرسه جدیدی ثبت نامش کرد، با یه نفری رفیق شده، یه رمانی داره میخونه. تا وقتی من اون ریشه رو براش تدبیری نداشته باشم هر روز این سوالات جدید به وجود بیاد، هر روز من باید بیام جواب بدم. نمیگم سوالات رو جواب ندید، ولی میگم در کنار جواب دادن سوالات یه فکری به حال اون ریشه هم باید کرد. گاهی باید ارتباط رو قطع کرد، باید جایگزین داشت، بسته به اون ریشه باید چه کاری میشه کرد. طرف نشسته پای ماهواره تو خونهشون، هر روز شبهات و سوالات جدید براش به وجود میاد، پا میشه میاد توی مدرسه میخواد از من بپرسه. خب یه بار بشینم منطقی باهاش صحبت بکنم که آقا تو اصلا چرا اینقدر میشینی پای این برنامه‌های اینطوری ماهواره ای که اینا برای تو سوال ایجاد بشه. اصل بعدی، سریع سراغ سوالات جنجالی نرید، چون راه گفتگو رو میبنده و رابطتون رو خراب میکنه. اول در مورد موضوعات غیر جنجالی صحبت کنید. باز دیروز هم اینو توضیح دادم تو همون دوره پارسال که اختشاشات بود، توی جمعهای من میرفتم همون اول میخواستن بحث رو ببرن روی مسائل جنجالی. آقا زن در ایران آزادی نداره، اسلام بر زن ارزش قائل نیست، فلان فلان فلان. اگر تو قدم اول وارد گفتگو رو این بحث ها بشی امکان نداره پیروز بشی، به احتمال زیاد شکست میخوری، چون همون اول به چالش میخوری، حسش به تو خراب میشه، رابطهش با تو خراب میشه، دیگه گوششو میبنده هیچ حرفی گوش نمیده. ولی اگر قبلش در مورد موضوعاتی که روش حساس نیست صحبت بکنی، تو اون موضوع اعتمادش جلب بشه، رابطهش با تو خوب بشه، بعدن میشه در مورد این موضوع صحبت کرد. لذا من به والدین همیشه میگم آقا اون مسئله که دخترت روش حساسه الان صاف نرو رو اون باهاش صحبت بکن. میخوای کلی در مورد گروه BTS باهاش حرف بزنی، اولین موضوعی که میخوای صحبت کنی گروه BTS خدا وکیلی. خب اون الان اون BTS حساسه، تو باهاش حرف بزنی نمیپذیره. بیا در مورد یه موضوع دورتر صحبت کن، در مورد انتخاب شغل صحبت کن، در مورد آیندهش صحبت بکن، در مورد ازدواج صحبت بکن، در مورد دوست صحبت بکن، در مورد پوشش صحبت بکن، در مورد موضوعاتی که روش کمتر حساسیت داره رو اونها گفتگو کنید، این فرایند تفکر رو یاد بگیره، ذهنش استدلالی بشه، به تو اعتماد بکنه، حالا بعدن میرسید به اون سوالات یه مقدار چالشی. اصل بعدی تو پاسخ دادن عجله نکنید. خیلی وقتا بهتر جواب سوال رو موکول کنید به آینده. الان میاد از شما سوال میپرسه، استقبال کنید، بگید خیلی سوال خوبی ها، ولی اگه مانعی نداره فردا در موردش صحبت بکنید. دو تا دلیل داره: یک، فرصت داری فکر کنی. دو، این آدم اگه واقعا سوال داشته باشه میاد، اگه سوالم نداشته باشه نمیاد. معلوم میشه که اومده بود الکی سوال بپرسه، روی حاجی‌ها رو کم بکنه، اومده بود یه چیزی رو مطرح بکنه، حرف خودش رو به کرسی بشونه، یا واقعا طالب فهمیدن. ممکنه شما بگید که خب خیلی وقتا بچه‌ها میان یه سوالی رو میپرسن، اگه ما همون موقع جواب ندیم سوال تو ذهنش هست، میگه مامانم جواب نداد میره، میترسم خراب بشه. عیبی نداره دو روز بعد، سه روز بعد به یه بهانه‌ای شما دوباره مطرح کنید، بگید پیروز یه سوالی میپرسیدی، چی شد، جوابشو پیدا کردی؟ من منتظر بودم بیای با هم حرف بزنی. یه تحریک میکنید که خودش بگه آره 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 سوالش سوال خوبی مهمی بود، کی صحبت کنیم؟ بعد بهش بگید آره الان سوال. پس نمیخوام بگم رهاش کنید، ولی تا سوال پرسید لازم همون موقع هم جواب بدیم که ناچار بشیم یه جواب نادرست و ناپخته بدیم. اصل هشتم، تو موضوعات چالشی پاسخ فردی بدید نه جمعی. اینم خیلی نکته مهمیه. من یه وقت چایی بخورم ببخشید. ببینید اونایی که معلمن این حرف منو درک میکنن، گاهی توی کلاس میبینی که 5 تا 6 تا بچه ها توی جبهن، اولی سوال میپرسه جواب میدی، دومی یه سوال تو همین راستا میپرسه جواب میدی، سومی از این دوباره میخواد حمایت کنه یه سوال میپرسه. وقتی 6-7 تا با همن، یه احساس جبهه بودن دارن، همدیگر رو با سوالاتشون و حرفهاشون پشتیبانی میکنن، به خاطر همین راحت قانع نمیشن. شما 7 تا 8 تا دختری که تو حجاب مسئله داره، اگه بخوای همزمان 8 تاشون رو قانع بکنی خیلی کار شما سخت‌تره. من جای شما باشم زرنگی میکنم، باهاشون تک به تک قرار میذارم و صحبت میکنم. وقتی تکی شد میشه قانعش کرد، ولی وقتی دوستاش کنارشن، این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، میگه راست میگه خانم، اینو چی میگی؟ راست میگه خانم، اونو چی میگی؟ راست میگه آقا، اینو چی میگی؟ اونو چی میگی؟ هر کاری میکنی نمیتونی قانعشون کنی. آقا اونایی که معلمن، چتو باز کنید ببینم حرف منو تایید میکنن. این تجربه منه. حرف منو تایید میکنید؟ وقتی آدم ها تنها، خیلی راحت تر میشه باشون صحبت کرد. وقتی دست جمعی هم نمیشه. تو فامیل بحث سیاسی میشه، تو همون جمع بخوای همه فامیل، مثلا تو نشستی روی این مبل، 10 نفر اونور جلوی تو نشستن، این میگه، اون میگه، اون میگه، اون میگه، تو میخوای 10 تا رو راضی کن، معمولا سخته، نمیشه. اگر بتونی یه زرنگی به خرج بدی که اینجا بحث واز نشه، بگید که خیلی سوال خوبیه، بذارید حالا بعدا در موردش گفته بکنی، بعد بعدشان دو تاشون رو میکشی یه گوشه ای، بحث رو براشون باز میکنی، شروع میکنی باهاشون صحبت کردن، فردا یکی دیگه شون رو پیدا میکنی با اون شروع میکنی صحبت کردن، یکی یکی براشون توضیح میدی، احتمال اینکه بپذیرن خیلی میره بالا. و آخرین اصل تو بخش قبل از پاسخگویی، همه اینا قبل از پاسخگویی بود، اینه که همه رو درگیر شبهه یه نفر نکنید. آقا من دارم اصول میگم، آقا قرار نیست جواب سوالاتتون رو الان بدم، جواب سوالاتتون تو دوره ایمان آگاهانه اگر اومدید شرکت کردید ایشالله پاسخ داده میشه. من الان دارم یه سری اصول میگم براتون. تا ساعت چند جلسه هست؟ تا 6:30 تمومش میکنیم ان شاء الله. خانم مگر اونایی که سوال داشته باشن وای میسم جواب سوالاتشون بدم. من دارم این اصول رو میگم، این اصول خیلی مهمه. اگر رعایت نکنید جواب سوال رو هم بلد باشید خیلی وقت نمیتونید جواب بدید. اصل آخر اینه که همه رو درگیر شبهه یه نفر نکنید. من زیاد برام پیش اومده گاهی سر کلاس رفتی از بین کلاس سه نفرن، 30 نفر تو کلاس، 3 نفرن شبهه جدی دارن در مورد اینکه آقا اصلا چه عیبی داره من روسری سرم باشه روسری سرم نباشه. مگه موی من با موی آقایون چه فرقی میکنه که من باید مثلا روسری سرم باشه؟ میبینی آقا 45 دقیقه کلاس داری این 3 نفر رو راضی میکنی، 27 نفر دیگه کلاس اصل حجاب رو پذیرفتن، حالا رو حد و حدودش گیر رو دارن، نمیگن کلن هیچ حجابی نداشته باشیم رو سری سرمون نکنیم. مثلا گیرشون اینه که حالا یه خورده موام بیرون باشه چه عیب داره، یه خورده مچ دستم بالا باشه چه عیبی داره. خیلی حواستون جمع باشه وقتی دارید گفتگو میکنید، ببینید این سوال سوال چند نفره. اگه سوال یه نفر، دو نفر، سه نفره، به این دو سه نفر بگید که بذار بعد کلاس صحبت میکنید. موضوع کلاس رو اختصاص بدید به اون 27 نفر. اگه توی جمعی نشستید یه نفره که هیچ جوری زیر بار نمیره یا اصلا زمان رضا شاه بهتر بود، الان دیکتاتوریش بیشتر از زمان رضا شاه، بقیه جمع فامیل این حرفو قبول ندارن، خودشون هم میگن اینجوری نیست، حالا تو وایستادی کل زمان رو میخوای اینو قانع کنی، تو خیلی وقتا قانع نمیشه این آدمای اینجوری، خیلی یه دندن قانع نمیشه. آقا اینو بگو، آقا تو برات جا نیفتاده، بذار نیم ساعت بعد یه ساعت بعد جواب تو رو میدم، فعلا اون سوالاتی که سوال عمومی جواب بدی. خب 6 تا اصل دیگه مونده که این اصول هنگام پاسخ دادن باید مورد ملاحظه بشه. 4 دسته کردم اصولی که تو رابطه و اخلاق شما باید رعایت بشه، اصولی که در راستای تقویت خودتونه، اصولی که قبل از شروع به پاسخ باید بهش توجه کنید، و 6 تا اصل مونده که هنگام پاسخ دهی. اصل اول، بعضی سوالات مقدمه دارن، تا مقدماتش جا نیفته پاسخش گرفته نمیشه. این همون حرفیه که قبلا هم توضیح دادم، اصول دین، چارچوب دین رو بفهمید جزئیاتش رو متوجه میشه. نگاه ماهواره‌ای رو کل شهر داشته باشید، تک تک منطقه ها براتون جای خودش رو پیدا میکنه. اگر میخواید تصویر درستی از حجاب، از نماز، از مهدویت توی دین داشته باشید، دوچار کاریکاتور نشید توی ذهنتون، نگاه جامع به کل دین داشته باشید. امروز ما با دیندارانی مواجهیم که نگاه کاریکاتورانه دارن، یه دفعه یه مسئله دینی رو اونقدر بزرگش میکنن که بقیه مسائل دینی در قباله این میشه کوچولو. در صورتی که اگه تو نگاه منظومه‌ای به دین داشته باشی، یعنی اصول توی دین یه چیزای دیگه است. اونایی که مهمه و فراتر از این اهمیت داره چیزای دیگه است. و غیر از این، اون نکته که تو این اصل هست، اصلا یه بار دیگه تکرار بکنم، بعضی از سوالات مقدمه دارن، تا مقدماتش جا نیفته نمیشه پاسخ داد. باید بلد باشید مخاطب رو بیارید سر نقطه اول. ببین الان مثلا یه دانش آموزی، کودک من، داره در مورد این سوال میپرسه که چرا باید نماز و عربی بخونید. اگه وایسید جواب این سوال رو بدید احتمالاً باختید. قبل از اینکه جواب این سوال رو بدیم باید به این سوال جواب بدیم مثلا چرا باید نماز بخونید. کی گفته باید نماز بخونید؟ اگه بخوای جواب این سوال رو بدی قبلش باید اینو برای طرف ثابت کرده باشی که اصلا خدایی هست که ما براش نماز بخونیم. تا خدا اثبات نشده، محبت و علم خدا اثبات نشده، حکمت خدا اثبات نشده، حکمت و فلسفه نماز روشن نشده، نوبت به صحبت کردن در مورد اینکه چرا باید عربی بخونیم نمیرسه. خب حاج آقا چیکار کنم؟ در مورد عربی خوندن داره سوال میپرسه. زرنگ باش وقتی ازت یه سوال میپرسه، هدایتش کن به سوالات قبل از این. من اگه ازم چنین سوالی بپرسه، سوال با سوال جواب میدم، میگم به نظرت بهتر نیست قبل از اینکه در موردش صحبت بکنیم که چرا باید عربی بخونیم، بیا در موردش صحبت بکنیم که چرا باید نماز بخونیم. چه کی گفته باید نماز بخونیم؟ طرف اولش جا میخوره بعد میگه که آره راست میگی، بعد میخواد این سوال رو جواب بده، میگم یه لحظه صبر کن، تو نماز رو برای کی میخوای بخونی؟ برای خدا؟ میگه آره دیگه. میگه خب کجا معلوم خدایی هست؟ این با زرنگی باید بیادی سر نقطه آغاز، با همه این کار انجام بدیم ها جاها؟ نه، با اون آدمی که باهاش ارتباط مستمر دارید، با اون آدمی که میشناسید حوصله داره، با اون آدمی که دنبال فهمیدنه، ولی اون آدمی که حوصله نداره، اون آدمی که امروز هست فردا نیست، اون آدمی که دنبال خیلی فهمیدن عمیقی نیست، خیلی کشش نداره، شما بیارید از نقطه آغاز شروع کنید، نهایتا یه پله میتونید بیاریدش عقب که آقا چرا باید نماز بخونیم، این اول صحبت بکنیم بعد برسیم به این که چرا باید عربی بخونیم. حالا وقتی این دوتا سوالش رو جواب دادی، بعدن به مناسبت میتونی یه پله عقب‌تر هم بیاریش. یه حتی فلان رو صحبت کردی نمون دیگه چرا باید نماز بخونی؟ من همون موقع یه سوالی می‌خواستم مطرح کنم، گفتم شاید خسته بشی نگفتم. الان میخوام بگم که تو نماز رو برای خدا میخونی، دلیل قانع کننده ای داری برای اینکه خدا به نماز تو نیاز داره برای چی نماز بخونی؟ یا دلیل قانع کننده ای داری برای اینکه اصلا خدا هست؟ پس حواسمون باشه هر چی از نقطه ابتدایی شروع بکنیم کار ما قوی تر از آب در میاد، هرچی از وسط راه شروع بکنید ضعیف در میشه. شما بعضیاتون معلمی درسته؟ چتو باز کنید، اونایی که معلمن یه گل بفرستم، یعنی چند تا معلم تو جمعمون دارید؟ آقا کیا معلمن؟ یه گل بفرست. خب خوبه معلم زیاد داریم، معلم، مربی، معلم مه، طلبه، دانش آموز شما دیگه چطا رو نبندید چون آخر بحثه، چطا بذارید باز بشه، حواستون به من باشه. شما هم که مبلغی هم، دانش آموز شما اصلا یاد از شما یه سوال میپرسه در مورد یه مسئله تو ریاضی، شما میبینی که این مسئله رو اگه بخوای جواب بدی قبلش یه چیزی دیگر رو باید برای این توضیح داده باشی، این آدم اصلا نمیدونه رادیکال چیه، حالا اومده یه سوالی داره میپرسه که شرط فهمیدن جواب اون سوالی که اصلا بدونه رادیکال چیه، شما چیکار میکنی؟ میگه دخترم پسرم اگه من بخوام این بحثو براتو توضیح بدم قبلش باید این بحثو توضیح بدم، من بحث نور رو باید براتو توضیح بدم، بحث الکتریستر رو باید توضیح بدم تا بعد بتونم بیام جواب این سوالتو بدم. یه پله میاری شرق، تو بحث دینی هم همینطوره، یه شبه در مورد پیامبر پرسیدی بگو آقا یه پله بیارم تا در مورد این بعد اول با هم صحبت بکنیم، آقا من اینا رو بلد نیستم چجوری؟ به خاطر اینکه ما خودمون نگاهمون منظومه وار نیست، به خاطر اینکه ما خودمون اطلاعاتمون همینجوری پراکنده است، تو این منبر یه تیکه از دینو به ما گفتن، تو اون کتاب یه تیکه از دینو به ما گفتن، تو این سخنرانی یه قسمت از دینو به ما گفتن، ذهن ما یه چیز پراکنده یه تلمبار شده از اطلاعات دینی، از صفر از نقطه مبدأ و آغاز مثل یک ساختمان شالوده کشی نشده، همه مباحث و اصول دینی قدم به قدم رو همدیگه رج به رج سوار بشه، بخاطر این استحکام هم نداره نظام اندیشه ما، عقاید ما. چیکار کنیم این مشکل حل بشه؟ بیاید یک بار وقت بگذارید همه دین رو از صفر قدم به قدم بخونید و بفهمید. ما دقیقا دوره ایمان آگاهانه رو به این هدف برگزار کردیم. اونایی که میگن دوره ایمان آگاهانه چیه لازم نیست بعدن توضیح بدم، همین الان دارم توضیح میدم. دوره ایمان آگاهانه میخواد از صفر قدم به قدم شروع بکنه، تمام مبانی دینی رو گفتگو بکنه، مطالعه بکنید، شما براتون تبیین بشه. چقدر دوره طول میکشه خودم نمیدونم، برای اولین بار دارم برگزارش میکنم، میخوایم شروع بکنیم با هم دیگه بریم جلو، بستگی داره به اینکه چقدر زمان ببره، چقدر شماها سوال داشته باشی، چقدر گفتگو به درازا بکشه، ولی ترم دیگه، هر ترمش 10 جلسه است. شما ممکنه ترم اول شرکت کنی خوشت نیاد، ترم دوم شرکت نکنی، ترم دوم وقت نداشته باشی شرکت نکنی، بعدن ترم سوم به جمع اون اضافه بشی. خب هنوز اصول رو تموم نکردم که در مورد دوره بخوام جواب سوال بدم، صبر کنید اصول رو تموم کنم بعد در مورد دوره هم توضیح میدم هم جواب سوال میدم. اصل دوم تو بخش پاسخ دهی، جواب صحیح مستند و منطقی بدید. برای جواب دادن وقت بگذارید، مطالعه کنید، منابع معتبر ببینید. به خدا قسم جواب غلط دادن بدتر از جواب ندادنه. جواب غلط دادن ذهن طرف رو داغون میکنه. جواب درست باید داد. این بابایی که در مورد حج مثال زدم، ای کاش جواب این خانومه رو نداده بود، حداقل اون خانومه جواب سوالش رو نگرفته بود، میومد یه نفر دیگه میپرسید، یکی که بلد بود جواب درست رو میداد. ولی وقتی جواب غلط به طرف دادی، فکر میکنه جواب گرفته، فکر غلط رفته تو ذهنش، دیگه دنبال جوابش هم نمیره و این فکر غلطه. همین میشه ریشه خیلی از چیزهای غلط دیگه. بر اساس این نگاهش به حج و به خدا و به خیلی از چیزها تغییر رو میکنه. خیلی مهمه که جواب درست بدید. برای اینکه جواب درست بدید باید منابع معتبر رو بشناسید. به خاطر اینکه تو کارگاه دوره ایمان آگاهانه میریم سراغ معتبرترین منابع. کتاب دست چندمی براتون نمیارم بخونید. اندیشمندان و شخصیت‌هایی که واقعا میشه اعتماد کرد به حرفشون. هر کسی که آخونده اما به بسره نمیتونی به حرفش اعتماد کنی. محمد مهدی الهی منش هر حرفی به شما زد قبول نکنید. بگو مستند حرفت کجاست؟ بله، اگر مستند حرفش یه کتاب اندیشمندی مثل شهید مطهریه، خب میشه اعتماد کرد. یه اندیشمندی مثل آیت الله مصباح، مثل آقا معظم رهبری، مثل مرحوم آقای صفایی، میشه اعتماد کرد. ولی هر کسی هر جا اومد روی منبر یه داستانی میگه، یه خوابی تعریف میکنه، یه چیزی رو از خودش میبافه، تحویل مردم میده به اسم دین، غلطه. هر کسی آیه قرآن برای شما خوند خواست تفسیر بکنه، باید تأمل کنید ببینید این تفسیره رو از کجا آورده، کی گفته این آیه معناش اینه. اصل سوم تو پاسخ دادن از مثال استفاده کنید. اصل چهارم اگه جواب سوالو بلد نیستید، دست و پای علکی نزنید، خیلی با شجاعت بگید بلد نیستم، برید یاد بگیرید، دوباره جواب بدید. تو همین اردبیل از من سوال پرسیدن، یه سوالی رو حضور ذهن نداشتم، گفتم نمیدونم، نگاه میکنم فردا جواب میدم. اونجایی که شما جواب نمیدی میگی بعدن بهت جواب میدم خودم نمیدونم، اعتمادش به شما اضافه میشه. فکر نکنید اعتمادش کم میشه، میگه این آدم حرف علکی نمیزنه، این آدم حرف بدون مطالعه نمیزنه. ولی اگر همینجوری یه چیزی بلغور کردیم گفتیم، اعتمادش به ما کم میشه، بعدن میفهم حرفمون غلط بوده. اصل پنجم، تو پاسخ دادن منفعل نباشی. این نباشه که همش طرف مقابل حمله بکنه، سوال بپرسه، شما گوشه رینگ گیر کردی این جواب میدی، دفاع میکنی. گاهی شما حمله کنید. مقام معظم رهبری توی همین بحث های مختلف، توی همین دیدار اخیری که با مبلغین داشتن در مورد موضوع زن، میگن ما طلبکار غربی، غربی ها بشینن هی از ما سوال بپرسن چرا شما حجاب رو اجباری کردید، چرا نمیدونم روابط رو آزاد نکردید، چرا فلان نکردید، ما هم هی به دست و پا بیافتیم توضیح بدیم. از اون طرف شما حمله کن، یه دختری یه پسری اومد از شما سوال پرسید، شما یه سوال چالشی بنداز توی ذهنش، تو چرا میگی باید روابط آزاد باشه، تو چرا میگی دختر و پسر باید بتونن با هم دیگه قبل از اینکه ازدواج بکنن هر ارتباطی داشته باشن، تو چرا میگی آدم‌ها با هر پوششی حق دارن بیان توی خیابون، چه منطقی پشت حرفته، تو توضیح بده، چرا همش تو حمله کنی من دفاع کنم. ها تو جواب سوال دادن ها خیلی وقتا شما اگه بتونید شما سوال مطرح بکنید، طرف هنگ میکنه، نمیتونه توضیح بده، به دست و پا میفته، بعد بادش میخوابه، غرورش میاد پایین، حرف میپذیره از شما. ولی اگر شما همینجوری هی اون حمله کنه هی دفاع کنید، حمله کنه دفاع کنید، حمله کنه دفاع کنید، اون تو ناخودآگاهش احساس میکنه که اون غلبه داره بر شما، شما یه گوشه رینگ آقای افتادید دارید دفاع میکنید. ولی وقتی دو تا سوالم شما مطرح کنید، دو تا حمله شما بکنید، میفهمه که این خبرها نیست. و آخرین بحث، آخرین سوال، یعنی اصل اینجا اینه که اگر از عهده جواب سوال بر نمیاید، شخص رها نکنید، وصلش کنید به یه آدمی که اون میتونه جواب سوالشو بده. من مثال میزنم، شما میای پیش من میگی الهی منش پول داری به من کمک بکنی، من مسئله دارم، مشکل دارم، میگم خودم ندارم ولی رفیق دارم، از اون قرض میگیرم بهت میدم. درست شد؟ گاهی نوجوان شما، کودک شما میاد از شما یه سوال میپرسه، شما نمیتونی جوابشو بدی. رها نکنید بره، تلاش کنید با محبت وصلش کنید به یه آخوندی، به یه طلبه‌ای، به یه استادی، به یه آدم باسوادی که او جوابشو بده. یه طلبه‌ای رو دعوت کنید تو مدرسه‌تون، یه استادی رو دعوت کنید تو جمعتون، تو خونه‌تون، اینا رو یه اردو ببرید، اون آدم بگید همراهتون به یه بهانه‌ای بیاد، برید با هم یه کوه، اون آدم رو به یه بهانه‌ای همراه خودتون بیارید. رسانا باشید، آدم‌ها رو به هم وصل کنید. من بعضی از سوالات شما نمیتونم جواب بدم ولی دارم تلاش میکنم شماها رو وصل کنم به شهید مطهری، به مقام معظم رهبری، به آقای صفایی. اگه بتونم دست شما رو بزنم تو دست اینا، خیالم راحته که بی سوادی من باعث نمیشه شما بی سواد بار بیاید. شما رو وصل کردم به یک شخصیت بزرگی، شما همین کارو بکنید. هر جای جواب سوال نتونستید بدید، طرفو وصل کنید. خب وقت گذشت، خیلی از عزیزان دارن میگن به نماز دارن نزدیک میشن. مشهد هنوز از اون نشده، مشهد 20 دقیقه 25 دقیقه از اون جلوتره، ما هنوز تا اذانمون 35 دقیقه مونده. مشهدی ها میگن از اون شده از اون شده، من نمیدونم چجوری از اون شده. آقا کسی هست تو شهرشون الان از اون شده باشه؟ اگه هست بگید. من 2-3 دقیقه دیگه 6:30 شد، میخواستم تا 6:30 تمومش کنم. از اینجا به بعد میخوام یه خورده در مورد دوره ایمان آگاهانه توضیح بدم. آقا دوره ایمان آگاهانه خودمونیش چیه؟ بگو میخوای چیکار کنی الهی منش. من هی رفتم اینور اونور تو این 2-3 سال دوره برگزار کردم، میبینم یه سوال پرتکرار والدین، معلمین، مربیان اینه که آقا دخترم این سوالو پرسیده در مورد دین، نمیدونم چی بگم. پسرم این چیزو در مورد دین میگه، نمیدونم چی بگم. یعنی 70% 80% مشکلات تو دوره نوجوانی دقیقاً اینه که اینو میگه نمیدونم چی بگم، اینو میگه نمیدونم چی بگم. دیدم اگه من بخوام تک تک این سوالات رو جواب بدم، هم امکانش نیست، هم کمکی به مخاطب نکرده. گفتیم بیایم یه دوره طراحی بکنیم، یه دور تمام اصول دین رو، چارچوب فکری دین رو به مخاطب خودمون آموزش بدیم، به اون معلم، به اون مادر، به اون پدر. تا حالا اگر در معرض سوالات و شبهات دینی فرزندش، نوجوانش، فامیلشون، همسایهشون قرار گرفت، هم خودش متزلزل نشه، هم بتونه به اونها کمک بکنه و مشکلشون رو حل بکنه. دوره ایمان آگاهانه برای این اومده و قرار از صفر شروع بکنه، چیزی رو مسلم نگیریم، قدم به قدم بریم جلو. اینم ویژگی دومش. ویژگی سومش، گفتم محورش 4 اندیشمند اصلی هست: شهید مطهری، مقام معظم رهبری، مرحوم آقای صفایی، مرحوم آیت الله مصباحی هستی. کتاب های این اندیشمندان میشه گفت به جرأت بالای 90% شبهات و سوالات ذهنی شما رو جواب میده. خب این که چه کتاب هایی رو دقیقا میخونیم داره خانم رحیمی میپرسه، بستگی به موضوع بحث داره. شروع صحبت از بحثای خداشناسیه. قبل از خداشناسی یه پله دیگه هست که اون بحث خودشناسیه. هر کسی تو کارگاه ایمان آگاهانه شرکت بکنه، ما دوره خودشناسی نظام فکری رو بهش هدیه میدیم که خودشناسی رو خودش گوش بده. خودشناسی که تمام شد، اولین پله خداشناسیه. گفتم بعد شالوده رو بچینی بیای پایین. اون شالوده پایین اول خودشناسیه، بعد خودشناسی خداشناسیه. ما خودشناسی رو بهتون کارگاه نظام فکری میدیم، اونایی که ثبت نام بکنن، و 2-3 جلسه آنلاین میذارم جواب سوالاتشون میدم که براشون حل بشه خودشناسی، بعد وارد خداشناسی میشیم. از کتاب‌های احتمالاً شهید مطهری هم شروع می‌کنیم. فرصت نکردم هنوز بررسی کنم ببینم بین کتاب‌های شهید مطهری بهترین گزینه برای خداشناسی چیه. اون کتابا رو انتخاب می‌کنم، بهترین گزینه برای خداشناسی رو معرفی می‌کنم به اونایی که توی کارگاه ثبت نام کردن. هر هفته یه محدوده‌ای رو مشخص می‌کنیم که آقا مثلا شما باید این محدوده رو مطالعه کنید. محدودش هم زیاد نیست، شاید روزی مثلا 8-9 صفحه 10 صفحه باشه، که مثلا از شما شاید 30 ساعت وقت بگیره، 40 دقیقه وقت بگیره. مطالعه می‌کنید، هفته 1 ساعت هم جلسه آنلاین داریم. تو جلسه آنلاین محدوده اون هفته رو من خودم ارائه میدم که اگر کسی مطالعه نکرده دستش خالی نباشه. بعد که ارائه دادم شروع میکنیم گفتگو کردن، سوالات شما رو جواب دادم، هر سوالی رو بلد بودم جواب میدم، هر سوالی رو بلد نبودم میذارم هفته بعد جواب میدم. خب حالا سوالاتتون رو در مورد دوره ایمان آگاهانه بپرسید جواب بدم. گفتم چندین ترمه، هر ترمش 10 جلسه و یک فصله. هزینه ترم اولش 500,000 تومانه که دوستان و همکاران محبت کردن 40% تخفیف در نظر گرفتن، 300,000 تومان دارن میدن. مهلت ثبت نام نداریم، تا الان 2/3 ظرفیت ما پر شده، 1/3 دیگه جا داریم. به محض اینکه پر بشه ثبت نام بسته میشه. اگه همین امشب پر بشه فردا اعلام میکنیم ظرفیت نداریم. اگه یه هفته دیگه بسته بشه یه هفته دیگه ثبت نام داریم. اگر قصد ثبت نام دارید زودتر ثبت نام بکنید. اگر مشکل تأمین مالی هم دارید با ادمین ها صحبت بکنید. ممکنه مثلا به شما بگن آقا اسم تو توی رزرو می‌نویسم 2 روز دیگه پولشو بده، 3 روز دیگه پولشو بده. شروع دوره از کیه؟ شروع دوره از آخر شهریور، چون الان ایام سفر 40 همه میخوان 40 برن. ما دوره رو شروع نمی کنیم تا اولای مهر، آخر شهریور یه جلسه توجیهی میذاریم، اول مهر شروع میکنیم. اسم اولین کتاب رو وقتی شما وارد کارگاه شدید و ثبت نام کردید بهتون میگیم، ولی یکی از کتابهای شهید مطهری احتمال زیاد که در مورد خدا عمده مسئله های شما رو جواب بده. باید برم خودم وقت بگذارم بررسی کنم، هنوز وقت نکردم بررسی کنم، صادقانه دارم بهتون میگم. برای پسر 10-11 ساله مفیده؟ نه. برای نوجوان 14 ساله توصیه میشه، بستگی داره. اگر نوجوان شما اهل فکر و عاقله، اگر نوجوان شما خودش دوست داره تو مسائل مذهبی اطلاعات داشته باشه، و اگر نوجوان شما حوصله داره، دنبال این نیستش که جواب سوالشو 5 دقیقه بگیره بره، حوصله داره یه کتاب رو همراه ما بخونه تا خدا رو درست بشناسه، دین رو درست بشناسه، به دردش میخوره. شما ببینید نوجوانتون این تمایل رو داره یا نداره. احساس میکنم برای خودشناسی نظام فکری کمه. بله رو هر موضوعی ما دست بگذاریم خیلی میشه وسعتش داد، ولی دیگه چاره ای نداریم که با یک سرعت ملایمی بریم جلو. نه خیلی با سرعت بریم که هیچی نفهمیم، نه انقدر وایسیم که 6 ماه بخوایم در مورد خودشناسی صحبت بکنیم. من بنام اینه که یه جوری پیش برم که مثلا 1 سال بعد 2 سال بعد شما یه حد قابل توجهی از مسائل دینی براتون جا افتاده باشه. مثلا 1 سال با ما همراه شدی، سال بعد این موقع بهت گفتم فلانی چه خبر، بگی آقا خیلی روشن شده برای من فضا، خیلی سوالاتو میتونم جواب بدم، دیگه اصلا مثل پارسال تو ابهام نیستم، یه همچین هدفی تو ذهن من هست. جواب شبهات پرتکرار در دوره داده میشه. شبهاتی که مربوط به اون بحثه حتما باید جواب بدیم، جواب ندیم که فایده ای نداره. ولی ما داریم در مورد خدا صحبت میکنیم، شما بیا یه شبهه در مورد حجاب مطرح بکنید، نه اونو من جواب نمیدم، یعنی قول نمیدم، شاید بدم شاید ندم، جزء برنامه‌م نیست. ولی وقتی رسیدیم به بحث حجاب، 2 تا کتاب حجاب رو گذاشتیم وسط در مورد صحبت کردیم، شما 100 تا شبهه هم در مورد حجاب بپرسی من سعی میکنم جواب بدم. $300 برای 10 جلسه است؟ بله $300 برای ترم اوله. بعضی از دوستان میگفتن هزینه چقدر و زیاد و اینو. ببینید $300 اصلا قشنگ نیست، من میخوام در مورد اینو صحبت بکنم. تو 3 ماه یعنی ماهی 100,000 تومان، ماهی 100,000 هم شما بخوای یه استکان یه دست بخری بیشتر از $100 باید پول بدی. یعنی ما برای تفکرمون، برای عقیدمون، برای دینمون، برای آینده خودمون، نسلمون حاضر نیستیم ماهی 100,000 تومان هزینه کنیم. آقا 100,000 تومان تو 3 تا اسنپ بگیری میشه 100,000 تومان. یه واقعا سر این چیزا چونه زدن، یعنی هزینهش برای ما خیلی شاید بیشتر از این حرفا باشه. چون میخواستیم همه بتونن شرکت بکنن، من انقدر اصرار کردم که آقا هر چی میشه قیمتو بیارید پایین، که دیگه کسی به خاطر هزینه انصراف نده از این دوره. دیگه ماهی 100,000 تومان چیه؟ کی نمیتونه بده؟ شما از یه همکار یه دوستی 300,000 تومان قرض بگی، بگو من ماهی 100 تومان بهت پس میدم، 300,000 تومان بده دوره رو ثبت نام بکن. برای ما هزینه داره برگزار کردن چنین دوره‌ای، دوره‌هایی. وقتی به دوست دوستانی که تو کارگاه سطح دو هستن من اونجا گفتم وقتی درد دلم باز شد گفتم فکر می‌کنید کانال تربیت بنیادی چقدر هزینه شه، همین کانالی که شما محتواشو دارید دریافت می‌کنید ما اگر بخوایم حفظش بکنیم و محتوای روزانه توش بگذاریم حدوداً ماهی 70 80 میلیون تا 100 میلیون هزینه داره. شما تصورتون اینه که رایگان یه چیزی ضبط میکنن و میذارن اونجا تمام میشه میره، خیلی دردسر و هزینه های ناپیدا داره. برای تهیه یک کتاب ما تلاش میکنیم با یک ناشری با یک فروشنده هماهنگ کنیم، تخفیف خوبی بگیریم که شما بتونید به صورت اینترنتی خرید بکنید، اونم با یه تخفیف خوبی انشالله. در طول دوره ایمان آگاهانه روزانه چقدر باید وقت بگذاریم؟ من فکر میکنم بین نیم ساعت تا یک ساعت. اونایی که تندخانتر باشن سریعتر بفهمن نیم ساعت، اونایی که سرعتشون کنتر باشه یک ساعت. اگه ترمی رو نتونیم شرکت کنیم وقفه نمیفته بین مطالب. اگه ترمی رو نتونستید شرکت کنید فیلم و صوتش ضبط شده، میتونید بعدا تهیه کنید گوش بدید که از جلسات عقب نیفتید. واقعا هزینه زیاد نیست، فقط تو اولویت بندی زندگیمون باید دقت کنیم دیگه. فکر میکنم بحث دین توی شرایط امروز که مهمترین جهاد و درگیری جهاد سر ایمانه جزء با اولویت دارترین کارهای زندگی ما باشه. کلاس آنلاین رو وسط هفته نگذارید چون مدرسه میریم. زمان کلاس رو مشخص کردیم، سه‌شنبه عصرها هست ساعت 4. هر زمانی رو ما انتخاب بکنیم یه عده‌ای مخالفه. نصف شب هم که بذاریم، کله سحر هم که بذاریم، جمعه هم که بذاریم، پنجشنبه هم که بذاریم همه راضی نمیشن. دیگه شما باید ببینید به زمانتون اگه میخوره در خدمتتون هستیم. اگه نمیخوره انشالله خدا جای دیگه کمکتون بکنه. البته میتونید ثبت نام بکنید آفلاین صوتا و فایلاشو بگیرید گوش بدید. ولی خب آنلاین یه چیز دیگه است. دوره پیرامون تبلیغ رهبری است یا مباحث عمیق دینی؟ نمیدونم از بیانات من این استفاده شد که دوره پیرامون تبلیغ رهبری. گفتم اولین کتابی که میخوام بخونم از شهید معتلی در مورد خداست. خب این طرفم ببینم اگه سوال دارید بگید. کاشکی کتابای تو دوره معرفی کردی اونا رو هم بتونیم اینترنتی بخریم سطح 1 و 2. ایشالله یه دوره‌ای داریم برای افراد خاصی که تو اون دوره احتمالاً بتونید. حالا اگه شما جز اون افراد خاص باشید بهتون پیام میدم خبردار بشید. لطفاً بفرمایید پی دی اف کتابا رو میتونیم تهیه کنیم؟ کتابای شهید معتلی پی دی افش هست، آره میتونید تهیه کنید. خب دیگه ظاهراً سوال خاصی نیست. آقا اگه سوال دیگه ای مونده سریع بپرسید، من 2 دقیقه دیگه وقت دارم جواب بدم. این طرف من خیلی زود فراموش میکنم، چیکار کنم روزی 1 ساعت توی ذهنم بمونه؟ آقا اصلا نگران فراموشی نباشید. شما به اندازه‌ای که حرف‌ها رو تو ذهنتون به بیان‌های مختلف تکرار بشه ماندگار میشه. اینطوری نیستش که یه حرف رو شما یه بار بشنوید. تو کتاب‌های مختلف به بیان‌های مختلف این حرف تکرار میشه، اون مهماش تو ذهنتون میمونه. طبیعتاً خب به مرور و تکرارم نیاز داریم. از ترس اینکه یادمون بره که نباید بی خیال یاد گرفتن بشیم. من این کتابا رو میخونم. اگه دیدم مطالبش خیلی مهمه، 6 ماه بعد یادم رفته مرور میکنم. البته ما یه طرحایی هم داریم برای اون دوستانی که فعال‌ترن. طرح خلاصه نویسی و چکیده نموداری کردن و یه طرحای بازخوانی و مرور تند و فلان و اینها، مسابقه حتی برای اینکه افراد براشون بحث ها مرور بشه. همه من همه زحمت و تلاش هر کاری که میتونم میکنم که شما این بحثا رو خوب بفهمید و براتون ماندگار بشه. مسابقه بخوایم بذاریم، جایزه بخوایم بدیم، چه میدونم امتحان بخوایم بگیریم، همه تلاشمون رو می‌کنیم که این اتفاق بیفته. شما بیا علی بگید. البته بگم آقا هیچ تضمینی روی هیچ چی نیست، اولین بار داریم برگزار میکنیم، ما احساس کردیم نیازه، مطابق دستوریه که رهبری داده، مطابق وظیفه‌ایه که خدا پیغمبر رو دوش ما گذاشتن، ما داریم انجام میدیم. انشالله که خدا به کارمون برکت بده، اثرش رو ببین. اگر شما دعا کنید خدا به ما اخلاص بده، شما مخلصانه بیاید وسط دور هم دیگه جمع بشین، چه بسا خدا یه برکتی داد همین دوره و همین حلقه منشأ یه تحولی شد تو نسل آینده، توی شهرهای شما، تو خانواده های شما. کی خبر داره 2 سال بعد 3 سال بعد از همین افرادی که ثبت نام کردن تو دوره ایمان آگاهانه 20 تا 30 تا استاد تربیت بشن، بتونن چند تا مدرسه رو نجات بدن، چقدر کمک میکنن. خیر انشالله. آقا خسته نباشید، ببخشید سرتون رو درد آوردیم، ببخشید طول کشید، ببخشید خیلی اختلال داشت اینترنتمون. تا جلسه آینده خدا یاره و نگهدارتون. انشالله اگه قصد ثبت نام دارید توی کانال ایمان آگاهانه دیگه شرایط و لینک و همه چیز رو گذاشتن، اقدام کنید تا ظرفیت تکمیل نشه.